فرمود اینا بینید دو تا چارت هاستا. من تفسیر نمیگم که مثلا بگی آقا یه تفسیر دیگه هم هست، نه تفسیر نیست، ترجمه آیه است. آیه میگه مردم امت واحده بودن، بعد اختلاف کردن، خدای متعال انبیا رو فرستاد برای حل اختلاف. شو تا اینجا تمام. بعد یه فرمایشی بعد فرمود که اونو ما کار داریم. اصلا مردم بعد از این پیامبری که برای حل اختلاف اومده بود، بعد از اون پیغمبرا تا اون بود، سیطره اون نمیذاشت. هوا هوس ها پیش بیاد. بعد از رفتن اون پیامبر از این دنیا، همون امت که با هم حالا دارن خوب خوش راحت زندگی میکنن، دعواشون شد دوباره. این بار که دعوا شد در کتاب آسمانی دعواشون شد. اون گفت کتاب آسمانی اینو میگه، اون گفت کتاب آسمانی اینو میگه، اون گفت پیغمبر اینو گفته، اون گفت پیغمبر اینو نگفته. در امت اسلام خودمون میگفتن پیغمبر کسی رو معین نکرده. یه ده میگن یکی سر معین کرده، اختلاف شد. بعد فرمودن که این اختلاف ریشش کجا بود؟ هوا هوس، ریاست طلبی، ثروت خواهی، قدرت خواهی. خلاصش قرآن فرمود، اسم اصطلاحی که قرآن به کار برد فرمود بغیان، ظلمن، یعنی بغی یعنی ظلم. ظلمن این دعوا بیش اومد، واقعی نبود. نه این بود که نمیفهمید کسی، نه میفهمیدن، کاملا میدونستن. نمونش هم دیشب عرض کردیم، شاید هزار و چند صد بار پیغمبر آمده در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، فرموده السلام علیکم یا اهل البیت. اینا اهل بیت منن، نه اون خونه. خانه که زنهای من هستن، نه اهل بیت من نیستن، اهل بیت من اینان، اهل بیت نبوت اینان. بعد آیه چی رو میخوند؟ آیه تطهیر رو برای اهل این خونه میخوند. آیه تعطیل به اینا مربوطه، به کسی دیگه مربوط نیست. خب وقتی هزار بار جلو چشم مردمی حرف زده میشه، اگه کسی بخواد خلافش بکنه چی میشه؟ میشه هوس، هوا هوس. هیچ چیز دیگه، دلیل دیگه ای نداره. خب بعد فرمودن این اختلاف که پیش اومد، هد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق، در این حقی که در مورد اختلاف واقع شد، خدا آن کسان رو که ایمان داشتن واقعا، ایمان داشتن واقعا، اونا رو دستشون رو گرفت، اونا نلغزیدن. ببینید هر لحظه اگر شما رو پات وایسادی، هر لحظه اگر شما تو رو پات وایسادی، هر لحظه اگر تو راه درست بودی، خدا بوده. اعتقاد داریم یا نداریم؟ هر لحظه که من تونستم حرف بزنم، خدا کمک کرده. غیر از اینه؟ هر لحظه که شما تو راه حق بودی، خدا کمک کرده. بدون کمک خدا که نمیشه که. دست اون پشت سر بوده، شما رو پاد وایسادی. ما نمیگیم او حی قیوم است. قیوم است یعنی خودش بر پا ایستاده است، باعث بر پا ایستادن همه موجودات عالم هم همه اوست. حالا اینجا صحبت هدایت، هدایت رو خدا کرده، اونایی که درست بودن هم خدا هدایتشون کرده که تو راه حق موندن. از کنیم چند نفر موندن؟ 3 نفر، 4 نفر، 7 نفر، نقدایی که تو رواد هست. حالا یه حرف تازه میخوایم عرض کنیم. حالا یه حرف اخلاقی عرض کنم یا حرف دنباله این بحث رو عرض کنم. فکر کردون یه حرف اخلاقی عرض کنم بعد بریم سر این بحث. همون حرف اخلاقی خیلی مهمه. استاد ما حاج آقای حق شناس فرمودن که من رفته بودم خدمت حضرت رضا علیه السلام ایشون. خب ما که نمیدونیم که میگن کار نیکان را قیاس از خود نگه، اونا چجوری هم ما نمیدونیم. من عرض کردم، حرف خیلی مهمه، عرض کردم که مثلا یا ابوالحسن میشه من کاشکی نگم؟ دقت کنید، کاشکی. آدم کاشکی کی میگه؟ یه وقت آدم تند داره راه میره، پاش لیز میخوره، یه خود کاشکی من درستر راه رفته بودم، اینقدر تند نرفته بودم که زمین بخورم. سراسر عمر ما پر کاشکیه. جوونا نمیدونن، عقلشون نمیرسه، بعد میفهمن. زندگی آدم پر از کاشکیه. ای کاش این کارو نکرده بودم، ای کاش این حرفو نزده بودم، ای کاش این حرفو زده بودم، ای کاش این کارو کرده بودم، ای کاش بیشتر کرده بودم، ای کاش جدیتر درس خونده بودم، ای کاش، ای کاش، ای کاش. اگر ای کاشکیای عمر آدمو بشمرن، یک کتابچه 1000 برگی میشه، نمیدونم 100 برگی میشه. ایشون فرمودن که من به خدمت حضرت رضا عرض کردم که میشه من کاشکی نگم؟ یعنی شما مرحمت کنین، کمک کنین، دیگه من اشتباه نمی کنم که کاشکی بگم. ای کاشکی، ای کاشکی. اینا کاشکی رو میتونید دارم کی میگه؟ اینجا میگیم، بنده 1000 بار اینجا میگم، اما وقتی که چشم آدم بسته شد تازه میگه ای کاشکی. حالا میرسه به قیامت، میشه یومل کاشکی. قرآن داره میگه یومل حسره. آدم یه حسرت میخوره، ای کاشکی، ای کاشکی، ای کاشکی. یه کاشکی عمر آدم خیلی سخته، مهمه. اون کاشکی که برای گناه میگه، میگه ای کاشکی من گناه نکرده بودم. این ضرر گناه هیچ کارش نمیشه کرد. داشتم من فکر میکردم اگه من یه عمری بکنم، یه عمر بکنم، 70 سال، 80 سال، 100 سال، هر چی، هیچ گناه نکرده باشم، اینقدر این آدم خوبه برد زندگیشو. آدم یه عمر زندگی کرده درش هیچ گناهی ننوشته. باور کنید میشه. من رفیق دارم که اینجوریه، اصلا گناه اصلا و اصلا، جوونم هست، نگو من جوونم، اونم جوونه. آدم اگه همت کنه میشه. کاشکی گناه از همه کاشکی ها بدتره. اگر خدا اینو کرد، خدا انشالله همه رو میامرزه، همه گناهان ما رو خدا میامرزه، به برکت این بزرگوارانی که ما اسمشون رو میبریم، ما اسمشون رو میبریم، بله ما اسمشون رو میبریم. میخوایم بگیم دوست داریم سخته، بگیم که ما مثلا امام حسین دوست داریم، این سخته، ادعاش بزرگه، اما اسمشون رو که میبریم که برای عزاشون سیاه میپوشیم، بله همین مقدار، یعنی ما را جز طرفداران آنها میدانند. به همین برکت، این برکتش خیلی عظیمه، همین مقدارا که ما اسم میبریم سیاه میپوشیم، اسم ما رو مینویسن جز سیاهی لشکر. به همین برکت ممکنه خدای متعال همه گناهان ما رو، یه شعری جامی داره در مورد حضرت زین العابدین علیه السلام، داستان فرزدقو که خاطرتون هست که شعر گفت در فضائل حضرت، اون خلیفه از خلیفه پرسیدن این کی بود این جوان وقتی راه میره همه راه باز میکنن، وقتی میخواد بره حجر رو ببوسه، خود خلیفه رفته، ببخشید ولیعهد بود، رفته راهش ندادن، حالا 10 تا 20 تا 50 تا شورت هم راه ندادن، اما این جوان همین که رفت طرف اون راه رو باز کردن. این کی آقا؟ من نمیشناسم. فرزدق گفت اگه شما نمیشناسید من میشناسم. اینی که میدونین دیگه، داستانش شنید. جامی میگه اگه خدا گناه همه اهل عالمو به برکت همین شعری که این فرزدق گفته ببخشه، حقشه، میشه، اینجوری میشه. اما حالا اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده یه دون از گناهان منو بیخ کردم، میگم اینو نمیبخشم، من چه کنم؟ چه کنم؟ بذار میگم گناه، کاشکی گناه خیلیه، از همه کاشکی ها بدتره. آدم سعی کنه گناه نکنه که این کاشکی اینو نگه، چون اینقدر کاشکی داری برای اینکه بگی. خب اینم این بحث دوم، یه همین نکته بود و عرض کردم و رد شدم. اگر خدا خواست حالا یه نکته از این نکته های اخلاقی هم فرد شب عرض میکنم. بحث بعدیمون، یا حرف سوال، من از شما سوال میکنم، این سوالو متعدد مکرر از بنده کردن، حالا من از شما عرض میکنم، میگیم که مگه رسول خدا در قدیر خون فرمایش نفرموده بود؟ مگه 100,000 نفر نبودن؟ 5,000 نفر از مردم مدینه بودن، 5,000 یه مریضیه واگیردار اومده بود تو مدینه، خیلی مریض بودن، مثلا اگه مریضی نیومده بود ممکن بود 15,000 نفر 20,000 نفر بیان به حجت الوداع، اما چون مریضی اومده بود 5,000 نفر اومده بودن. ما میگیم 100,000 نفر، میگن حداقل مثلا 70,000 نفر بودن. خب چند روز بعد از قدیر خون پیامبر از دنیا رفت؟ چند روز؟ 70 روز. ببینید 18 همه ذی الحجه، بعد از ذی الحجه چی میشه؟ ماه چیه؟ ماه محرمه، بعد ماه صفره، هیجده ها چی شد؟ چرا بساط وفا کردم؟ چرا بساط وفا کردم؟ من پیغمبر همه چی رو نگفته بود؟ اهل سنت هم شک ندارن، اونا هم شک ندارن، چه برسن به ما؟ در اینکه داستان قدیر اتفاق افتاده شک نیست، جای شک نیست اصلا. پس چی شد؟ یه جواب خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. اونایی که اومدن بعد از پیغمبر بر مسند نشستن کودتا کردن. اینه جمعه رو توضیح عرض میکنم. نمیدونم یادتون هست عبدالکریم قاسم، من یه ذره یادم هست، در عراق پادشاهی بود، پادشاه داشت عراق، این نخست وزیر داشت به نام نوری سعید، پادشاه ملک فیصل بود. این عبدالکریم قاسم سرتیپ بود، سرتیپ ارتشی، محافظ نخست وزیر. یعنی هر وقت نخست وزیر نشسته بود، این پشت سرش به عنوان محافظ وایساده بود. دستور داده شد دو تا لشکر از عراق حرکت کند به سوی فلسطین بر کمک به جریان فلسطین. این رفت بیرون، مثلا 2 کیلومتر شهر رفت بیرون وایساد، لشکر رو متوقف کرد. صبح برگشتن توی شهر بغداد کودتا کردن، نوری سعید کشتن، پادشاه کشتن، عرضم به حضورتون ولیعهدش هم کشتن، بساط سلطنت جمع شد، دولت انقلابی کودتایی عبدالکریم قاسم از سر کار. 2 سال بعدم یک کسی دیگه بر علیه اون کودتا کرد، اون مرخص کردن. خب وقتی که عبدالکریم قاسم اومده سر، خوب دقت کنید، وقتی عبدالکریم قاسم اومده سرکار، میگن که آقا شما چرا احترام پادشاه نگه نداشتید؟ مثلا جریان ما احترام پادشاه نبوده، من کودتا کردم، یعنی بساط به هم ریختم. اونا که بعد از پیغمبر سرکار اومدن یک کودتا کردن، نگو قدیر پیغمبر فرموده، میگه اصلا این رو من علیه همین این قیام کردم، علیه همین انقلاب کردم. حال نمونه براتون عرض میکنم. چجوری میشد؟ سال دوم بود، دقت کنید، سال دوم از هجرت. یه پیرمرد یهودی بود به نام شاس، شین الف سین. این دید مردم مدینه، اینا دوتا تیره بودن دیگه، مردم دوتا تیره بودن، تیره اوس، تیره خزرج، اینا سالها با هم جنگیده بودن، پسر عمو بودن، عمو سر تعصبات، این علیه اون، اون علیه این، جنگیده بودن، کشته بودن، کشته بودن، کشته بودن، کشته بودن. اصلا شب وقتی میخوابیدن زرهشو از تن در نمی آورد، چون ممکن بود نصف شب اونا بیریزن، من فرصت نداشته بشم زره بپوشم. شمشیرش هم میذاشت پلو دستش، کلاه خودش هم میذاشت پلو دستش که اگه دشمن حمله کرد. اینجوری بود چند مدت، مدت‌های مدید، سالها. اینا اومده بودن خدمت رسول خدا، بخشید اومده بودن مکه، هم پیمان پیدا کنن در جنگایی که دو تا پسرعمو با هم دارن، دو تا قبیله پسرعمو با هم جنگ دارن، اومده بودن از مردم مدینه، از مردم مکه کمک بگیرن، هم پیمان بگیرن. مسلمون شدن، برخورد کردن به پیامبر، مسلمان شدن. اینا شدن رفیق، رفیق. اوایل انقلاب کسی یادش باشه مردم چقدر با هم دیگه مهربون بودن و الی آخر که یادمون هست. این پیرمرد عجب، اینا رو ما میندازیم به جنگ، من اسلحه به این میفروشم، اونم اسلحه به اون میفروشه. همون کاری که امروز تو جهان درست میکنه، یکی اسلحه میفروشه به عراق، یکی اسلحه میفروشه به ایران. کارخونه های اسلحه شون کار باید بکنه دیگه. این به این قرض میداد، اونم به اون قرض میداد، قرض ربوی. خب زندگیشون اداره میشد دیگه. یهودی ها راحت نشستن تو قلعه هاشون، اسلحه اجاره میدن، اسلحه میفروشن، نمیدونم زره اجاره میده، زره میفروشه، از این حرف ها. خب اینا اگه با هم اینجور رفیق بشن که ما نمیتونیم زندگی کنیم که، چیکار کنیم؟ یه جوانی از خودشونو خواست، 17-18 ساله بود، گفت میری تو جمع اینا که با هم نشستن مثل برادر، اینا که با هم یه جنگیدن، حالا مثل برادر دور هم میشن گر نم کنار این بیشین. یکی از رجزایی که توی جنگاشون، تو اون جنگایی که با هم میکردن، تو جنگاشون میخوندن، تو این پشتر یواش یواش زمزمه کن، رجزو زمزمه کن، یادشون میاد. اینم رفت همین کارو کرد، رجزو رفت کنار جمعشون نشست و رجز خوند، آروم آروم، آهسته آهسته، یادشون اومد. اون کسی که، یعنی اون تیره قبیله ای که این رجز مال اونا بود، اونا رجز رو بلندتر خوندن. خب اونا هم رجز داشتن، اونا هم خوندن، گفتن اه اگه میخواین خب بازم با هم میجنگی. اه شما الان با هم رفیق بودین، توی صف جماعت وای میسادی، صف اول مثلا 3 نفر از شماها بود، 5 نفر از اونا بود، صف دوم از اونا بود، از اینا بود، قاطی با هم زندگی میکردین، برادر شده بودین. فردا صبح جنگ، فردا صبح بابا شما مسلمانین. خبر رو به رسول خدا دادن. اینید دقت کنید، هیچ حادثه‌ای در جامعه اسلامی اتفاق نمی‌افتاد که ایشون خبردار نباشه. هیچ حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد که ایشون خبردار نباشه، خبردار نشه، تحت کنترلش نباشه. منافقا بودن دیگه، مگه منافقا نبودن؟ مگه منافقا نبودن توی امت اسلام؟ من نمیدن صفحه اول وای میسیدن نماز، اما همه چی تحت کنترل پیامبر بود، بنابراین خطری متوجه نبود. یه نقلی در مورد پیامبر خیلی عبارت ممتازه، فرمود ایشان نمیخوابید نکند از ترس اینکه یک مأموری، یک مسئولی یک جایی بخوابد. عبارت دو صورت نقل، لا یغفلو مخافت ان یغفلو، غفلت نمی ورزید از ترس اینکه نکند دیگران غفلت کنند. لا ینامو مخافت ان ینامو، نمی خوابید نکند که دیگران که مسئولن، هر کسی یه جای مسئوله، اون مسئوله بخوابه. اگه اون خوابید من بیدارم، بنابراین هیچی از دست خارج نمیشه. اینجور رهبری لازمه. چه عرض میکردم؟ خودشو رسوند. صبح اومدن دیدن پیغمبر زودتر از همه اومده اونجا وایساده. حالا به زبان من خجالت نمیکشی، این حرفا چی بوده زدی؟ این کار چی بوده کردی؟ کراخود و زره و اسلحه میخوای بیری تو صورت برادر مسلمان خودت بزنی؟ اون خجالت داره. فهمیدن این تعصبات متعفن جاهلیت است. اصطلاحا تعصبات متعفن جاهلیت است. این کفره. جاهلیت. هر کی میامد پیغمبر رو میدید خجالت میکشید، نفر بعد میامد خجالت میکشید. این چی؟ من زندم، جلو چشم من شما هم میرید تو صورت هم بجنگین، بجنگ بزنین، مشکل رو حل کرد. مشکل چی آقا؟ یه کسی بگه برکر. تعصب. این میگه قبیله، اونم میگه قبیله، تو روی هم میشن. نظیرش سال ششم از هجرت به یک غزوه رفته از رسول خدا. یه قبیله بود به نام بن المصطلق، دقت کنید، قبیله بود به نام بن المصطلق. اینا داشتش با قبایل اطرافیانش معاهدات درست میکردن که یک باره ناگهانی بریزن به مدینه، بزنن، بکشن و غارت کنن، اسلام از بین ببرن. نقشه داشتن برای نابودی اسلام. چی عرض کردن؟ گفتن این پیغمبر نمیخوابید، نکند دیگران بخوابند، هیچ حادثه اتفاق نمی افتاد از چشمش پنهان بماند. حالا یا با کمک وحی یا نه با اون عقل و درایتی که خب نذاش اینا بتونن جمع بشن دور هم، مثل برق خودشو رسوند. این قبیله مغلوب شد و کار نداریم، تموم شد، جمع شد، خطر برطرف شد. حالا وقتی جنگ تمام شده و همه کاراشون تموم شده، اینا دارن سر معمولاً قبائل سر چاه آب قبیله برپا میشد. یه جایی قبیله برپا میشد، یه دهی برپا بود، یه ده ساخته شده بود، یه قبیله زندگی میکرد، معمولاً بر سر چاه آبی بود، یه چشمه آبی، چاه آبی. جزیرتون عرب بود دیگه، میدونید دیگه، بیابون شما 1000 کیلومتر راه میری آب وجود نداره. حالا سر آب اومده بودن، مسلمونا میخواستن از چاه آب بکشن. یه نفر از مسلمانان مدینه بود، یه نفر از مسلمانان مکه بود. اونجا دوتا قبیله های مدینه‌ای بودن، حالا شده بین قبیله های مدینه‌ای و مکه، بازم همه مسلمان هم. این میخواد ظرف آبش زودتر بندازه تو چاه، زودتر آب در بیاره. اونم میخواد ظرف آب به هم پیچید و این یخه اونو گرفت و یه دونه مثلا چک زد گوش اون. اونم فریاد زد مثلا یا للمهاجرین، اونا که عربی یادشونه لام استغاثه است، فریاد زد، قبیلش رو به کمک خواست. مگه چی شد؟ خب آب اون جلوتر از تو برداره. همه گناهان، همه عیبای آدم برمیگرده به من. من این داد زد قبیلش به کمک خواست، اونم داد زد قبیلش به کمک خواست، ریختن با شمشیر. الان یه ساعت پیش داشتن علیه دشمن کافر مشرک می جنگیدن، با هم هم دوش بودن و رفیق بودن و هم راه بودن، حالا شمشیر تو صورت هم میخوان بکشن. نمیشه، این با مسلمانی نمیسازه. مسلمانی نمیسازه. همم زور وقتی مثلا نماز خوندن به جماعت پیشتر پیغمبر نماز خوندن. اما چیکار کنم؟ یعنی چجوری شما تفسیر میکنید؟ فقط یه نفر داد زد به داد من برسین، آی قبیله من به داد برسین، با شمشیر ریختن که اون بکشن. باز پیغمبر حضور یافت، فرمود برنشین سوارشی را بیفتیم بریم. وقت حرکت نبود، وسط روز بود. تو روز معمولا حرکت نمی کردن، تو روز اتراق می کردن، زیر سایه بودن. وقتی که مثلا هوا خنک می شد، مثلا عصری می شد، را می افتادن می رفتن. را بیفتیم بریم. از اونجا تاخت 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 به مدینه. اینقدر می تاختشون که وقتی شب می رسیدن نمازشون می خوندن، همه مثل جنازه می افتادن. مثلا 8 ساعت تاخت کرده، یا پیاده بودن، حالا اونایی که سواره بودن سواره بودن، اونایی که 8 ساعت پیاده رفت، 10 ساعت پیاده راه رفته، تا می رسیدن یه جایی نمازشون می خوندن می افتادن. نمی رسیدن ادامه جنگی که اونجا را افتاده بود ادامه بدن. وقتی هم وارد مدینه شدن، دیگه حالا این جمعیت، جمعیتشون اندک بود، داخل جمعیت کل مسلمان ها گم می شدن، دیگه جنگ ادامه نمی یافت. اونجا منافقین حرف زدن. سوره منافقین رو اگر دیده باشین، اگر دیده باشین، عرضم به حضور در مورد این جریانش که منافقین اینجا یه حرفایی زدن، حالا اونا کار نداره، اونا منافق بودن، مسلمان بودن بیچاره ها، اما مسلمانشون یه کاغذ نازک بود، یه تلنگر پاره شد. تا این داد زد یال المهاجرین، ریختن، اونم گفت یال الانصار، ریختن که همدیگر بکشن. این هم داست مهم. اینها ها نکته سوم عرض میکنیم، اگرم عرضمون تموم شده ببینید در نیمه کاره میذاریم بسه فرد شب انشالله به امید خدا. عرضم به حضورتون یه داستان دیگه است، باز خیلی مهمه. مسلمان رفتن جنگ حنین. جنگ حنین که سال نهمه، یعنی الان 9 سال تحت تربیت پیغمبرن، 9 سال تحت تربیتن. آقا آدم نماز پشت سر پیغمبر میخونه، باید آدم بشه. اینا اهل نماز شب بودن، نماز شب میخوندن، قرآن میخوندن، نمیدونم 100 بار رفتن جهاد، نمیدونم از مالشون گذشتن. خب چرا آدم نشدن؟ آدم شدن یکم زحمت داره، طول میکشه، طول میکشه. رفتن جنگ حنین، جنگ حنین تمام شد، پیروز شدن، غنایم فراوانی به دست آمد. پیغمبر عمده این غنایم رو داد به مردم قریش، چون قبل از اینکه به جنگ حنین بیان، پیغمبر رفته بودن برای فتح مکه. در فتح مکه قریش مسلمان شده، در جنگ همراه پیغمبر اومدن، دلشون میخواست پیغمبر شکست بخوره، تو دلشون میخواست، اما حالا ظاهرن دیگه مسلمان شدن، دیگه اومدن دنبال پیغمبر. پیغمبر عمده غنایم داد به این قریشیا. مردم مدینه که حالا سالها در خدمت پیغمبر بودن و جنگیدن، گفتن تا حالا که کسی رو نداشت، همه غنایم رو میداد به ما. حالا که قوم خیشاش اومدن، غنایم رو داد به قوم خیشا. من این حرف رو من شما میپرسم، یعنی چی؟ یعنی چی؟ این آدمی که حرف زده مسلمان نیست، یه پیغمبر قوم خیش پرسته. آخه نمیشه که پیغمبره. تو 9 سال پشت سر این نماز خوندی که چی؟ پس چرا یه ذره چیز نفهمیدی؟ خب اینا قیچی کردن، هم پیغمبر قیچی نکرد. رئیس اینا رو خواست، سعد بن عباده رئیسشون رو خواست، فرمود که شنیدم یه همچی حرفی زدن قبیله شما، مثلا با عرض شرمندگی بر یه همچی حرفی زدن، فرمود جمعشون کن، جمعشون کن، هیچ کس غیر شما هم نباشه، همه شما ها باشین. اینا رو جمع کردن و خودش با امیرالمومنین رفت. در میان جمع اینا نشست و فرمود که شنیدم یه همچه حرفی زده شده. گفتن آقا جاهلای ما این حرفا رو زدن. حالا شاید هم جوونا گفته بودن، شاید جاهلا گفتن، در اصل یه همچه حرفی زده شده بود. فرمودن که شما یادتون نیست من اومدم تو این شهر، شما یه شب خواب راحت نداشتین، هر شب میترسید دیگه اون قبیله هم پسرمو بیرزه سرتون بکشتون، کشاورزیتون مثلا دیگه نمیشد درست، نمیتونست تو باید مثلا شمشیر ورداری همراه خودت ببری برای کشاورزی، خب نمیتونست کشاورزی کنی، دائما در ترس و خوف بودی، نکنه دشمن زندگی نبود، خیلی به جون اومده بودن از این ناامنی و مشکل. یه روزی شما به ناامنی گرفتار نبودید، من آمدم در میان شما و شما امنیت یافتید. بله یا رسول الله، بله درسته، شما تشریف آوردی ما به امنیت رسیدیم. شما یه روزی سنگ و چوب نمی پرستیدین. یکی از رؤسای قبیله این یه بت داشت، جوونا که مسلمون شده بودن میرفتن این بت اینو آلودش میکردن، مینداختن توی زباله دونی، مثلا فلان فلان شده، این چرا خدای من اینجوری کردی، میرفت میشست و میورد میذاشت، فردا شب باز میبردنش، آخرام بردن میذاشتن توی چای مثلا چی، آخرش مسلمان شد. شما سنگ و چوب نمیپرستیدید، من آمدم به میان شما شدم خدا پرست شدید، من شما اینجوری نبودید من اومدم اینجوری شد، شما اینجوری نبودید من اومدم. گفتن بله 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 درست آقا، قدم شما اینقدر مبارک بود، اینجوری شد، شهر ما شد، شهر آباد شد، امنیت شد، سلامت شد، درست شد. حرفایشون که تموم شد فرمودن که خب شما هم بگین. اما چی بگین؟ فرمود بگید که خب شما هم تو شهر خودت جا نداشتی، مردم شهرت نمیذاشتن زندگی کنی، اومدی ما به تو پناه دادیم، شما اینجا جا نداشتی ما به تو جا دادیم، شما چی نداشتی ما دادیم، چی نداشتی. اینا شروع کردن به گریه کردن، حالا دارن هق هق همه دارن گریه میکنن. بعدم فرمود که مردم، یعنی همین قریشی ها، با گاو و گوسفند میرن، شما با پیغمبر برمیگردین تو خونتون، راضی نیستین؟ چرا راضی هستیم یا رسول الله، شما درست عمل کردی، ما قبول داریم، شما رو قبول داریم، کار تو قبول داریم، کارات درست بود، همش خوب بود، درست بود. اینو یادم رفت، رئیس قبیله رو ایشون خواست، حرف اینجا بود، تو این بود، رئیس قبیله رو خواست، فرمود که یه همچه حرفی اینا زدن؟ گفت بله آقا همچه حرفی زدن. فرمود که تو با منی یا با قبیلتی؟ چی باید بگه؟ اگه مؤمن باشه، پیغمبر رو قبول داشته باشه، میتونه بگه من با پیغمبر نیستم؟ وقتی من یه گناهی رو انتخاب میکنم، به عمد دارم یه گناه میکنم، دارم میگم من با امام زمانم نیستم. من با این گناه هم. گوه مثلا به زبان من شرمنده، من دیگه من رئیس قبیلم نمیتونم، از قبیلم که جدا نمیتونم باشم. این قبیلش رو میپرسته نه خدا رو. تو سقیفه اینا که جمع شدن، این گفت قبیله من، اونم گفت قبیله من، اونم گفت قبیله من، اینم گفت قبیله من. چهار دسته بودن، چهار دسته گفت قبیله 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 قبیله. یعنی چی؟ یعنی اسلام یعنی چی؟ خدا پیغمبر یعنی چی؟ قبیله. آخه خود دیروز هم همینو گفته بودین که، یعنی سال نهم این رئیس قبیله، اتفاقا همین آدم رئیس قبیله سقیفه رو به پا کرد، همین این سقیفه رو به پا کرد. البته اونا اومدن بردن، اما این سقیفه رو به پا کرد. سعد بن عباده رئیس خزرج، سقیفه توی قبیله خزرج اتفاق افتاده، اصلا اونجا بوده، میدون جلوی خونه رئیس قبیله سقیفه است. یعنی میدونی بود که رو سقفش حصیر انداختن، چهار تا تیر زدن که زیرش میشه نشست آفتاب نیفته. اونجا جمع شدن، دعوای سقیفه اونجا شد. رئیس قبیله میگفتش که قبیله من، اون یکی هم میگفت خور قبیله من، اون یکی هم میگفت قبیله من. اینو بفهمیم ما، هیچ کس نمیگفت خدا چی گفته. عرض میکنم کودتا شده. تا حالا ما میگفتیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا میگیم قبیله. شما اسلام و دین رو کنار گذاشتی. تو روایت ما میگه مرتد شدن، مرتد شدن نه اینکه نماز نخونه، همشون زور نماز خوندن، همون روز سقیفه ها همه زور نماز خوندن، نافله هم خوندن، اذان هم گفتن. تو اذان هم گفتن اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. اما گفته بود قبیله من برحقه. داره باید میگه پیغمبر برحقه، خدا برحقه، قرآن برحقه. میگه قبیله من برحقه. پاشم وای میسه تا کجا؟ پاش وای میسه با قبیله شون، اونا وای میسنن تا کجا؟ تا مرگ. پای قبیله وای میسه تا مرگ. آدم پای قبیله که نم، پای خدا باید وای میسه شما تا مرگ، پای پیغمبر باید وایسی. اصحاب امام حسین وایسیدن پای پسر پیغمبر تا مرگ، بالاتر از مرگ. اونا بالاتر از مرگ وایسیدن. بعد از پیغمبر دو نفر آدم اینجوری نبود، بخشی سه نفر بود، سه نفر بود، بیشتر از سه نفر نبود. سه نفر هم کاری ازش بر نمیمد. این عرض تمام. اگر خدا خواست، خدا کمک کرد، فرد شبم یه ذره این بحث رو ادامه میدهیم انشاءالله. من خسته شدم، شما چقدر خسته شدین دیگه نمیدونم. میگن شنونده بیشتر خسته میشد تا گوینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.